Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 35 پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من هنوزم سعی میکنم از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا بگم. اپیزود 35 پادکست پرسه، بخش اول از پرونده مکانیک ایمان در دیماه 402 منتشر میشه. اسپانسر این اپیزود قهوه دیستروه. شما جز اون دسته ای هستین که صبحتون رو با قهوه شروع میکنین، یا از کسایی که وسط روز به یه تقویت انرژی نیاز دارین، یا شاید هم با دوستا و تو دور همیا قهوه مینوشین. چه قهوه خور قهار باشی، چه هوسی سراغ قهوه برین، یه قهوه با کیفیت میتونه بیشتر از یه نوشیدنی باشه، میتونه یه تجربه براتون بسازه. قهوه دیسترو همین کارو میکنه. تو دیسترو میانو دونه های با کیفیت قهوه رو از بهترین مزارع قهوه دنیا میارن و با دستان ماهر و ماشینالات حرفه‌ای و دقیق برشته میکنن و توی بسته‌بندی مناسب به دست شما میرسونن، طوری که عطر و طعمش از دست نره و یه تجربه قهوه درجه یک رو واسهتون بسازه. به سایتشون با آدرس diestrocoffee.com سر بزنید. محصولات متنوعشون رو ببینید. هم دونه قهوه و پودر اسپرسو دارن و هم قهوه‌های فوری کلاسیک که فقط با یه لیوان آب جوش بهتون یه نوشیدنی خوش عطر و طعم میده و سر حالتون میکنه. یادتونم نره که با کد پرسه PARSEH 20% تخفیف ویژه دارید و ارسالش هم به همه جای ایران رایگانه. اسپانسر این اپیزود قهوه دیسترو. توی یه روستای دوری، یه گوشه ای از این دنیا، یه طبیب محلی یه ردیف مجسمه جلوی خودش چیده و جلوی اونا داره یه سری برگ تنباکو رو آتیش میزنه، میسوزونه، با مجسمه ها حرف میزنه. این طبیب و حکیم روستا میگه باید این مجسمه ها رو بفرستم به یه روستای بزرگی که توی آسمونه. یکی از روستایی بیمار شده و طبیب میگه روحش رو توی اون روستای توی آسمون گروگان گرفتن. این مجسمه ها قراره برن و برای آزادیش مذاکره بکنن. یه جای دیگه ای از دنیا یه گروهی از مردم دارن هشدار میدن که آقا دنیا داره تموم میشه. همه از شغلاشون استعفا میدن، خونه زندگیشون رو رها میکنن و منتظرن که دنیا به آخر برسه. همزمان یه پیرمردی هم هر هفته یه مقداری خوراکی خوشمزه، مثلا چند مدل شیرینی اینا، به همسایه‌هاش میده تا به همسرش کمک بکنه. همسرش چند سالی که از اینجا رفته و داره توی یه دنیای دیگه زندگی میکنه، اما خب نیاز داره که ما از اینجا بهش کمک برسونیم. این آخری همسایه خود ماست. احتمالاً شما هم از این همسایه‌های مهربون و دست و دلباز دارین. باز یه جای دیگه ای از دنیا یک شورای بزرگی از مقامهای مذهبی جمع شدن، بعد از کلی بحث و گفتگو بیانیه میدن و تو بیانیه‌شون گفتن که حرفی که اون آقای یا خانم نویسنده زده خیلی توهین‌آمیزه. نویسنده چی گفته بوده؟ گفته که فلان اتفاق معروف که مال چندین قرن پیشه شاید هم واقعی نباشه. باز یه گوشه دیگه‌ای اهالی یه جزیره دارن گاو و گوسفندایی که به سختی و مشقت پرورش دادن دارن قربانی میکنن و لاشه‌هاشون رو آتیش میزنن، چون میگن که این احشام دیگه به درد ما نمیخوره. به زودی قراره یک کشتی بزرگ پر از غذا و کالا و پول از راه برسه و پاداش همه تلاشا و کارهای خوبی که کردیمو بده. چرا آدم‌ها چنین فکرایی دارن؟ چه چیزی باعث میشه این کارا رو بکنن؟ چرا به چیزای متفاوتی باور دارن و چرا انقدر سفت و سخت به این باورها اعتقاد دارن؟ تا جایی که میدونیم طی 50,000 سال گذشته و احتمالاً خیلی طولانی تر از اون، آدم ها یه چیزایی تو جامعهشون داشتن که به صورت کلی اسمشو میذاریم دین. این دینا آواز دارن، کلمات مقدس دارن، یه سری مناسک دارن، قربانی کردن دارن، احتمالاً رقص دارن و یه سری قانونهایی که به صورت آینی کل چرخه زندگی اون آدم ها رو از تولد تا بلوغ و جوونی و ازدواج و مرگ سر و شکل میداده. ادیان انگار به زندگی آدم ها معنی میداده. مناسک مذهبی باعث میشده که کسایی که به اون دینا باور داشتن آرامش خاطر پیدا بکنن. باعث میشدن که آدم ها در مقابل ترس های خیلی شدیدی مثل ترس از قحطی و بیماری و مرگ یه امیدی داشته باشن. اما چطوری و چرا؟ مدت‌های خیلی طولانی این سوالا رمز و راز بود، یعنی موضوعایی که نمی‌دونستیم اصلاً چطوری باید درباره‌شون فکر بکنیم، اما حالا دارن کم کم تبدیل میشن به مسئله. یعنی یه ایده‌هایی داریم که جواب‌های احتمالی چطور چیزایی ممکنه باشه. همین اولم باید حواسمون باشه و باید دقت بکنیم که وقتی یک پدیده بزرگی رو داریم بررسی می‌کنیم، تقریباً هیچ وقت نمی‌تونیم به یک دلیل مشخص برسیم. معمولاً یه مجموعه پیچیده و درهم تنیده‌ای از دلایل و روندها و اتفاقها و ویژگی‌های مختلف روی هم اثر گذاشتن تا نتیجه‌ای که امروز می‌بینیم با این ویژگی‌های خاصش ظاهر شده باشه. موضوع ادیان هم همینطوریه، اینکه چجوری ظاهر شدن و تداوم پیدا کردن و گسترده شدن و خیلی هم متنوعن. حالا کم کم یه سرنخ‌هایی داریم که چطور می‌تونیم سعی کنیم و به این سوالا جواب بدیم. خیلی لازم نیست تأکید بکنم، از همین اولم معلومه که مسئله چقدر پیچیده است. تو این پرونده میخواییم از چشم یه مریخی که تازه اومده به زمین و داره ما آدم ها رو میبینه قضایی ها رو ببینیم. فقط به تنوع حیرت‌آور ایده ها و باورا و مناسک مذهبی تو دنیای نگاه بکنین. چطور میشه یک پدیده ای رو که اینقدر متنوع توضیح داد؟ اما همونطور که بعدم میگم، این تنوع عقاید و باورها، این تنوع ادیان مختلف نه فقط مشکل نیست، بلکه اصلا خودش یکی از سرنخ‌های حل مسئله است. و راهی که می‌خوایم بریم اینه که برای جواب دادن به این سوال‌ها می‌خوایم به ذهن آدم‌ها نگاه بکنیم. البته به ذهن همه آدم‌ها، نه فقط آدمایی که باورهای سفت و سخت مذهبی دارن. همینجا تو شروع بحث بگم که اینجا توی این پرونده بیشتر به مفهوم‌ها و ایده‌های دینی سر و کار دارم، نه با نظام‌ها و نهادهای دینی. بحث اینا رو تا یه حدی باید از هم جدا کرد. خب بریم سراغ یه سوال قدیمی و بزرگ. اصلاً ایده‌های دینی از کجا شروع شدن؟ چرا هر جا تو این دنیا نگاه می‌کنیم و هر چقدر که عقب می‌ریم انگار بازی شکل‌هایی از باور دینی و ماورایی می‌بینیم؟ تو جواب این سوالم هر کسی یه ایده و حدسی داره درباره منشأ ادیان. بیشتر آدم‌ها یه چیزی تو ذهنشون هست که چرا اصلاً یک چیزی به اسم دین وجود داره و اینکه دین به آدم‌ها چی میده، یا چرا بعضی وقتا آدم‌ها خیلی شدید و سفت و سخت به این باوراشون می‌چسبن. بیشتر این روایت‌ها و جواب‌ها رو میشه تو چند تا دسته کلی جا داد. یه توضیح میگه که ادیان به وجود اومدن چون ذهن آدم نیاز داشت که برای یه چیزایی توضیح پیدا بکنه. برای چه چیزایی؟ چند تا موضوع مختلف. مثلا این که میگن ادیان به وجود اومدن چون یه سری پدیده‌های ناشناخته و غریبی تو طبیعت بود که آدم نیاز داشت براشون یه توضیحی داشته باشه. مثل رعد و برق، مثل بیماری یا مرگ یا هر پدیده طبیعی دیگه. یه دسته تجربه‌های غریبی بود که نیاز به توضیح داشت، مثل رویا دیدن. یا یه جواب دیگه اینه که میگن ادیان به وجود اومدن چون منشأ و آغاز چیزا رو قرار بود توضیح بدن. این جهان از کجا اومده؟ ما از کجا اومدیم؟ اینجور سوالا. میگن دین قرار بوده و قراره که این منشأ و همینطور بعدش مقصد رو توضیح بده. یا این که میگن ادیان قرار بوده توضیح بدن چرا تو این دنیا درد و رنج هست و چرا شر وجود داره. پس این یه توضیح برای منشأ ادیان بود. سوال اول این بود که چرا ادیان به وجود اومدن. یه جواب دیگه اینه که ادیان به وجود اومدن چون به آدما آرامش میدن. این جواب میگه باورهای مذهبی باعث میشه که آدما با میرایی راحت تر کنار بیان. باز یه جواب دیگه اینه که ادیان یه ابزاری بودن برای برقراری نظم در اجتماع. دینهای مختلف جامعه رو منسجم نگه میدارن، باعث میشن آدما اخلاقی رفتار کنن و یه نظمی در اجتماع برقرار بشه. و توضیح بعدی این که میگن دین هیچی نیست به جز یه مشت وهم و خیال. آدما مستعد باورای خرافیان و هر چیزی رو ممکنه باور بکنن. خب این لیست کاملی از جوابا نیست، اما احتمالاً پرتکرارترین جوابایی که باش برخورد میکنیم همینان. جلوتر میگم که چرا این جوابا نمیتونن دلیل وجودی ادیان رو توضیح بدن، اما قبلش یه سوال دیگه باید بپرسیم. اصلا چرا باید به این جوابا توجه بکنیم؟ و خب دلیلش ساده است. چون اینا جوابهای پرتکرار و شایعن و اگه قرار جواب و توضیح دیگه‌ای و احتمالاً ظریف‌تر یا دقیق‌تری پیدا بکنیم، قبلش باید نشون بدیم که چرا این جوابا نمیتونن کافی باشن. و یه نکته دیگه این که باید به این جوابا فکر بکنیم، چون راستش جوابای بی ربطی هم نیستن. هر کدوم از این سناریوها یا جوابا درباره دلیل پیدایش و دلیل وجودی ادیان به یه وجهی از موضوع اشاره میکنن و اگه قراره یه تئوری بیاد و جایگزین اینا بشه یا اینا رو تکمیل بکنه، خب نمیشه از کنار این جوابا بی خیال بگذره. هر کدوم از ما یه وقتی از خودمون پرسیدیم که چی ما رو عمیقا خوشحال یا ناراحت میکنه، چطوری داریم تصمیم میگیریم یا چطوری میتونیم رابطه هامون رو با آدما بهتر کنیم. جواب این سوالا رو باید تو حیطه سلامت روان پیدا کنیم. پس هر کسی با هر شرایطی میتونه از تراپی کمک بگیره. تراپی مثل یه لباس اختصاصیه، برای هر شخص هم یه کارکردی داره و یه مسیر منحصر به فرد رو طی میکنه. مرکز تجربه زندگی مرکز تخصصی ارائه خدمات سلامت روانه. این مرکز به همه ایرانیا، چه در داخل و چه در هر جای این دنیا که باشن، خدمات میده. تو وبسایتشون یه فرم درخواست رو پر میکنید و مسئلتون رو توضیح میدید. حتی میتونید بنویسین که میخوام خودم رو بهتر بشناسم. متخصصای مرکز تجربه زندگی با شما تماس میگیرن و با یه تراپیست که با شرایطتون تناسب داشته باشه مچ میشید. بعد از یه جلسه معرفی رایگان تصمیم میگیرید که کار رو باهاش ادامه بدید یا درخواست بدید که تراپیستتون عوض بشه. خدمات مرکز تجربه زندگی یه فضای تخصصی در اختیارتون میذاره که با کمک اون درک روشنتری از خودتون رو بسازید. تو تجربه زندگی درمانگرای حرفه‌ای که طبق اصول حرفه‌ای خودشون هم تحت سوپرویژن هستن، تو حیطه‌های مختلف سلامت روان به شما خدمات میدن، از جمله روانکاوی فردی، رواندرمانی، روانپزشکی و دارودرمانی، خدمات روانپزشکی سالمندان و همینطور خدمات تخصصی کودکان و زوجها. اسپانسر این اپیزود تجربه زندگی.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مطالعه ادیان مختلف کلی مشکلات جدی داره. یکیش همون مسئله تنوعی که قبلتر بهش اشاره کرد. مثلا یه کشیش مسیحی کاتولیک شراب میخوره ولی از تماس جنسی و سکس پرهیز میکنه. یه مرد روحانی مسلمون شراب نمیخوره اما میتونه چند تا زن بگیره. چطور میتونیم کارهای این دو نفر رو به یک اسم دین طبقه بندی بکنیم؟ یا اصلا چطور میتونیم ادیان مختلف رو طبقه بندی بکنیم؟ مثلا نگاه میکنیم به اطلس ادیان جهان. میبینیم نوشته اکثریت جمعیت ایتالیا مسیحی کاتولیکن و اکثریت جمعیت عربستان سعودی مسلمونن. اما خب خیلی جاها رو نمیشه به این راحتی توصیف کرد. مثلا روی همون اطلس به هند یا اندونزی اگه نگاه بکنیم میبینیم نوشته هند بیشتر مردمش هندوان و اندونزی بیشترش مسلمونن. اما تو هر دو کشور بخش مهمی از جمعیت گروه‌های قومی و محلی هستن که دینای مخصوص خودشونو دارن. خیلی وقتا اینا رو بهشون میگن ادیان قبیله‌ای. اما این راستش این کلمه هیچ معنایی نداره. انگار که تو طبقه بندی ادیان مختلف چند تا دین بزرگ رو اسم بردیم و بعد یه دسته‌ای هم درست کردیم به اسم متفرقه. معنی ادیان قبیله‌ای عملاً فقط یعنی یه چیزایی که ما نمیتونیم تو دسته بندیمون جاش بدیم. این تازه باز فقط یه جنبه مسئله تنوع. کنگو رو در نظر بگیریم یا آنگولا. تو هر دو جا میگن اکثریت مسیحیان و بله خب اکثریت کلیسا میرن، تعمید داده میشن، ازشون بپرسی میگن ما مسیحیم. اما وقتی میری و جامعهشون رو از نزدیک نگاه میکنی میبینی که مدام دارن از اجداد و نیاکان حرف میزنن، از ساحره ها و ارواح میگن و کلی مناسک مخصوص خودشون دارن، قربانی های خاص خودشون دارن. این که بگیم جمعیت آنگولا عمدتاً مسیحیه هیچی به ما نمیگه که فرق آنگولا با ایرلند شمالی که اونا هم مسیحیان چیه. مسئله تنوع ادیان فقط این نیست که بعضیا اسم خودشونو میذارن بودایی، بعضی دیگه میگن ما مسلمونیم. مسئله عمیق‌تره. گروه‌های مختلف آدم‌ها درک متفاوتی از عوامل و شخصیت‌ها و نیروهای فراطبیعی دارن. تصورشون از اینکه اون نیروها و کاراکترهای فراطبیعی چه قدرت‌ها و توانایی‌هایی دارن با هم فرق داره و البته قوانین اخلاقی هم که از اون مجموعه به دست میارن با هم یه فرقایی داره. مثلا تو خیلی از ادیان مختلف موجودات و نیروهای فراطبیعی وجود دارن، چیزایی که قابل مشاهده نیستن. اما تو جاهای مختلف همینا با هم خیلی متفاوتن. بعضی جاها یه خالق تکی هست، جاهای دیگه ارواح یا اشباح نیاکان هستن که تعدادشون خیلی زیاده، یا اصلا یه ترکیبی از همه اینا. بعضی جاها یه خدای اصلیه اما راستش خیلی هم مهم نیست، اون خداهای کوچیکتر زیر دستش اونا اتفاقا مهمن، خداهایی که دیگه انگار خیلی هم انتزاعی نیستن و بیشتر شبیه آدمای واقعیان. یا یه نکته دیگه، شاید فکر کنین که خب بدیهیه که توی ادیان مختلف خدایان ازلی و ابدی باشن، اما اینجوری نیست. مثلا بعضی بودایی‌ها باور دارن که خدایان هم مثل انسان ها تو چرخه تناسخ گیر افتادن، اما چون عمرشون خیلی طولانیه و حرکتشون تو اون چرخه تناسخ خیلی طول میکشه به نظر ما آدما انگار ابدی میرسن. تو بعضی از ادیان اون اشباح و ارواح، اون موجودات فراطبیعی انگار خنگن هستن. مثلا اگه از یه مسیحی یا یه مسلمون بپرسی به نظرش بدیهیه که خب نمیشه سر خدا رو کلا گذاشت، اما تو خیلی جاها شیر مالیدن و خام کردن اون عوامل و نیروهای فراطبیعی نه فقط ممکنه بلکه اصلا لازمه، ضروریه. مثلا یه جایی تو سیبری آدما خیلی مراقبن که وقتی از یه موضوع مهمی حرف میزنن سر راست و مستقیم حرفشون رو نزنن، مبادا ارواح خبیث که اون اطراف هستن صداشون رو بشنون. مثلا یه بچه خوشگلی رو میبینن بعد با صدای بلند میگن وای چه بچه زشتی، نکنه اون موجودات خبیث متوجه زیبایی بچه بشن و بعد بخوام بهش آسیب برسونن، گوش شیطون کر. یا یه موضوع دیگه، مسئله سعادت و رستگاری تو بعضی از ادیان اصلا مسئله محوری و مرکزی نیست. اگه با اسلام یا مسیحیت آشنا باشیم به نظر بدیهی میرسه که اصلا هدف و کل پوینت دین اینه که روح رستگار بشه. اما تو بعضی جاهای دنیا اصلا رستگاری و نجات روح مطرح نیست. آدم ها بعد از مرگ میرن و میپیوندن به جمع ارواح نیاکانشون. این روند کلیه و اصلا قضاوت پس از مرگ هم در کار نیست. باز یه موضوع دیگه، مسئله دین رسمیه. هر جا که بریم و نگاه بکنیم میبینیم که مفاهیم دینی خیلی متنوعتر و پرتعدادتر از اون چیزی هستن که اسمشو دین رسمی میذارن. تو خیلی جاهای اروپا هنوزم آدما اگر نه باور حداقل یه شکی دارن که ساحره ها وجود دارن. یا تو اسلام فقط یه خدا هست اما کلی شخصیت های مهم و مقدس و کلی موجودات دیگه مثل جن و عفریت هستن. یا تو آمریکا کلی فرقه ها و گرایش ها و رگه های مختلفی از مسیحیت و یهودیت و دینای دیگه هست. در کنار همه اینها، این رو هم باید در نظر داشته باشیم که آدما میتونن دین داشته باشن بدون اینکه دین داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی ما یک کلمه ای برای دین داریم، یه برچسبی داریم که اینو میزنیم روی کلی از ایده ها و اعمال و قانون ها و اشیاء دور و برمون، چیزایی که به موجود یا موجودات و نیروهای فراطبیعی مربوطن. اما این تصویر که برای ما آشناست، این واقعیت همه جای جهان نیست. توی جاهایی میبینیم که ایده دین اصلاً چیز متمایز و مشخصی تو زندگی آدم ها نیست. ایده ها و کارهای دینی، مناسک دینی هیچ فرقی با بقیه کارهای دیگه زندگی روزمره اون آدم ها نداره. انگار دین یک بخش مشخصی از زندگی نیست، یا به قول انسانشناسا قلمرو امر مقدس با امر روزمره یکیه. یا اصلاً مفهوم ایمان رو در نظر بگیریم. مخصوصاً برای ماها دین یعنی داشتن ایمان، یعنی باور داشتن به یک نظام ایده های مشخصی. برای خیلی آدمای دنیا اگه بگی که من به ساحره یا به وجود ارواح باور دارم، براشون قابل فهم نیست. فرض کنید یه مریخی بیاد و به شما بگه که چه جالب، شما به کوه و رودخونه و ماشین و کارخونه و اینا باور دارین. ما در جوابش میگیم که نه، ببین تو درست نفهمیدی، ما به این چیزا باور نداریم، ما فقط متوجهیم که این چیزا اطرافمون هست. خیلی از آدم ها تو جاهای مختلف دنیا یک چنین چیزی رو درباره انواع موجودات فراطبیعی میگن. مسئله این نیست که من به ارواح نیاکان باور دارم یا ایمان دارم. این ارواح مثل همین درخت و خونه و این حیوان خونگی من تو زندگی من حضور دارن. حالا برخلاف درخت و حیوان خونگیم تحت کنترل من نیستن. همه این حرفا یک نتیجه ساده داره. اینکه وقتی یک کسی میگه دین یعنی ایمان داشتن به یک مجموعه ای از باورها که قراره به فرد یاد بده چطوری از یه سری دستورات که از طرف یک خالق ازلی و ابدی اومده پیروی بکنه و روحش رو نجات بده، این فقط یه معنی میده. اینکه اون آدم نه خیلی تو دنیا گشته و نه خیلی درباره جاهای مختلف دنیا خونده. معمولا وقتی کسی درباره مفهوم دین یا کارکرد دین حرف میزنه، به صورت ناگفته فرضش اینه که دین این چیزیه که من میشناسم. چه چیزی؟ همون دینی که تو جامعه خودم یاد گرفتم. وقتی یه مسیحی یا یه مسلمون درباره مفهوم یا نقش و کارکرد یا علت وجودی دین حرف میزنه، در اغلب موارد، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، داره درباره دین خودش میگه. اما گفتیم که پدیده دین خیلی از چیزی که من تو همین روستا یا شهر و کشور خودم میشناسم گسترده تره و اگه میخوام از قضیه دین سر در بیارم، باید حواسم باشه که با چه تنوع بیپایانی روبروام و حکم کلی دادن اونم فقط بر اساس یک نمونه چقدر میتونه گمراه کننده باشه. گفتم که درباره علت وجودی دین چند تا جواب پرتکرار هست. مشکل اصلی و اساسی این جوابهای پرتکرار هم اینه که فرض میکنن میشه توضیح منشأ دین رو از یک مسئله یا یک ایده یا یک احساس خاص شروع کرد و بعد همه چیزایی رو که درباره همه انواع متنوع ادیان میدونیم با اون یه چیز توضیح داد. یعنی قرار از یک علت وجودی برسیم به تنوع زیاد. همین تنوع خیلی گسترده‌ای که امروز تو ادیان مختلف می‌بینیم. وقتی به منشأ چیزها فکر می‌کنیم، این به نظر خیلی عادی می‌رسه. منشأ دانش هندسه یه مسئله است، مسئله مالکیت و اداره زمین. منشأ حساب و تئوری اعداد برمی‌گرده به مسئله‌های حسابداری و بدبستون آدم‌ها. یا یا اصلاً تنوع موجودات توی زیست شناسی رو همینجوری توضیح میدیم. ماجرای حیات از یک نقطه شروع شده و به تدریج تنوع ایجاد شده. پس به نظر معقول میرسه که فرض کنیم با گذشت زمان از یک چیز شروع میکنیم و به چیزهای متنوع میرسیم. و حالا درباره دین هم همین رو فرض بکنیم. یعنی از یک نقطه و یک پدیده شروع بکنیم و برسیم به تنوع. اما میشه این سوال رو از یه زاویه دیگه دید. ما میتونیم و راستش انگار باید اینجوری ببینیم که کل مسئله توضیح منشأ رو باید سر و ته بکنیم. باید این واقعیت رو ببینیم که این تنوعی که امروز تو ادیان جهان میبینیم اینجوری نیست که اولش یه دین بوده و بعد در نتیجه یک فرایندی شبیه تنوع زایی و گونه زایی در طول تاریخ تنوع دین‌ها زیاد شده باشه. بلکه این تنوع محصول یه فرایند کاهش و اصطلاحاً هرس کردن مداوم بوده. یعنی ما از یک تنوع خیلی خیلی زیاد رسیدیم به تنوع کمتر ولی حالا همچنان زیاد. مفاهیم و آیین‌های دینی که امروز می‌بینیم اونایی هستن که نسبت به بقیه تا اینجا موفق‌تر بودن و از بین اقوام و انواع نزدیک خیلی متعددتری که ذهن بشر داره مدام تولید می‌کنه اصطلاحاً انتخاب شدن و تو گروه‌های انسانی برای یه مدتی پایدار شدن. این نکته خیلی مهمیه. پس برای اینکه دین رو توضیح بدیم باید اینو توضیح بدیم که چطوری ذهن‌های انسان‌ها مدام یه چیزهایی از جنس دین می‌سازه و بعد مدام اونا رو هرس می‌کنه تا به این مرحله امروزی که می‌بینیم برسه. یکم بریم سراغ ذهن. وقتی ما با اطلاعات بیرونی مثل رفتارها و کارهای دیگران روبرو میشیم یه مفاهیمی تو ذهنمون شکل میگیره. اما این فرایند کسب کردن مفاهیم یه چیز ساده‌ای نیست، مثل اینکه ایده ها از یه مغز دانلود میشن میرن توی مغز دیگه. مغز هر فردی مدام داره اطلاعاتی رو که از دیگران گرفته بازسازی میکنه، تغییر میده، کج معوج میکنه، توسعه میده. مثلا من یه کتابی رو میخونم که چند تا ایده مرکزی داره. این ایده ها از ذهن نویسنده به ذهن من منتقل میشه. چند تا اتفاق میفته. احتمالاً چیزی که منظور نویسنده بوده عیناً به ذهن من منتقل نمیشه. ناقصه یا یه جاهایش فرق داره. دوم این که این ایده تازه تو ذهن من ممکنه با بعضی ایده های دیگه نزدیک بشه و ارتباط برقرار بکنه. ارتباطی که لزوماً توی اون کتاب مطرح نبوده. منظور نویسنده نبوده. یا ممکنه من از اون ایده های نتیجه دیگه‌ای بگیرم و اصطلاحاً بحث رو یه قدم جلوتر ببرم. و این اتفاقا تو مغز هر کسی که کتاب رو میخونه اتفاق میفته. وقتی من کتابو برای دوستم تعریف میکنم باز همین ماجرا تو ذهن اون تکرار میشه. وقتی کسی یه مقاله‌ای دربارش مینویسه همین جوریه. وقتی کسی دیگه اون مقاله رو میخونه باز دوباره همین جوریه و الی آخر. این فرایندا به صورت طبیعی باعث میشه که افراد مختلف از هر چیزی، از هر اطلاعاتی کلی نسخه ها و واریانت های متفاوت ایجاد بکنن. و مفاهیم و ایده های مذهبی هم از این جهت هیچ فرقی با بقیه چیزا ندارن. این حرفا درباره هر فکر و ایده و مفهومی صدق میکنه. اما خب همه این واریانت ها سرنوشتشون مثل هم نیست. بیشترشون فقط برای چند لحظه تو ذهن یه نفر شکل میگیرن و بعدش محو میشن. یه تعداد کمیشون اونقدری امکان پیدا میکنن که یه مدت توی ذهن بمونن. اما خب راحت صورت بندی نمیشن و به دیگران منتقل نمیشن. یعنی مثلا من وقتی با دیدن یه فیلم یاد یه مقاله میفتم و ارتباطی بین دو تا احساس میکنم، ممکنه و خیلی ممکنه که این ارتباط اونقدری قوی نباشه که تو ذهن من بمونه و خب زود محو بشه، ذهنم بره سراغ فکرها و ایده های دیگه. باز یک کسری از اون تعداد کم واریانت ها تو حافظه میمونن و به دیگران منتقل میشن و باز تو حافظه و خاطر آدم های دیگه موندگار نمیشن. پس تعداد خیلی ناچیزی هستن که توی ذهن آدم ها، تو خاطر آدم ها میمونن، بعد به دیگران منتقل میشن، بعد اون آدم های دیگه به خاطر میسپرنشون و باز به کسای دیگه منتقلشون میکنن و اونجوری این فرایند اتفاق میفته که شکل اولیه اون مفهوم کم و بیش حفظ بشه. اینا، این تعداد ناچیز، همونایی هستن که تو فرهنگ های انسانی میبینیم. همین تصویر از انتقال ایده ها درباره ایده ها و مفاهیم دینی هم صادقه. پس اون تصویر اشتباه که دین ها به تدریج زیاد شدن رو باید کنار بذاریم. یه برداشت اشتباه دیگر رو هم باید کنار بذاریم. اینکه در گذشته امکان ایجاد دین بیشتر از الان بوده. نخیر، معنی همه این حرفایی که زدیم اینه که در همه زمانها و امروز هم به صورت پیوسته و مداوم بی شمار واریانت های مختلف از ایده های مذهبی تو ذهن آدم ها تولید می شده و الان هم تولید می شه. همه ایده ها در فرایند انتقال فرهنگی، همون چیزی که توصیفش کردیم، به یه اندازه موفق نیستن و اون چیزی که اسمش رو میذاریم یک پدیده فرهنگی، نتیجه یه نوع فرایند انتخابه که توی همه زمانها و همه جا در جریانه. ممکنه این تصویر یه خورده ای عجیب به نظر برسه. اگه یه کسی که مسیحی کاتولیکه یا مسلمونه یا هر دین بزرگ دیگه ای، با شنیدن این حرف احتمالاً اینجوری فکر میکنه که خب من عقاید و اطلاعات مذهبیم رو از این کلاس یا از اون کتاب یا مراسم مشخص مذهبی گرفتم که ما همه همسن و سالامون باید تو مراسم شرکت میکردیم یا باید میخوندیم و یک نسخه و یک روایت از مذهب رو به ما آموزش دادن. اینجوری نیست که من مثلا رفته باشم توی سوپرمارکت دین فروشی که قفسه هاش تا سقف پر از انواع مختلف ایده های مذهبی و بعد بچرخم ببینم کدومو میخوام بردارم. اما واقعیت اینجوریه که به هر دینی نگاه بکنید میبینید که اولا چندین شاخه بزرگ و مختلف داره، بعد هر کدوم از اون شاخه ها در طول زمان گرایش های متفاوتی توشون هست، بعد اون گرایش ها زیر مجموعه هایی دارن، هر کدوم از این زیر مجموعه ها یک بزرگان و متفکرانی مثلا دارن، اون متفکرها مفسرهایی دارن و همینطور الی آخر. پس تصویر ایده و مفهوم دینی به عنوان یه چیز واضح و تثبیت شده و غیر قابل تغییر رو هم باید کنار بذاریم. ایده های دینی هم مثل هر مفهوم دیگه‌ای در طول زمان تغییر میکنن. مثلا موضوع تثلیث رو تو مسیحیت در نظر بگیرید، یا تو اسلام که احتمالاً باهاش بیشتر آشنا هستین مفهوم روشن و سرراستی مثل معاد رو در نظر بگیرید. چندین ورژن مختلف داره که در طول زمان از طرف گرایش‌های فکری متفاوت مطرح شدن. پس این فرایند انتخابی که یکم قبل‌تر گفتم در درون ذهن تک تک آدم‌ها اتفاق می‌افته. اما حالا قبل از اینی که وارد جزئیات بشیم، لازمه یکی دو تا ابزار مفهومی رو هم آماده بکنیم. ما نگاه میکنیم به فرهنگ‌های مختلف و به تحول‌ها و اتفاق‌های بزرگ تاریخی و اونا رو به شکل مثلا تحولات بزرگ یا پروژه‌های بزرگ توصیف میکنیم، مثل دین بودایی یا اخلاقیات چینی یا از یک مفهومی به اسم روش علمی حرف میزنیم یا هر مفهوم کلان دیگه. و با این توصیف‌های توی مقیاس بزرگ یا به یک تعبیر با این اشیاء انتزاعی کلی حرف‌های مهم و درک‌های مهم رو میتونیم به دست بیاریم. مثلا این جمله رو در نظر بگیرین: در قرن 18 پیشرفت علم و تکنولوژی در اروپا اقتدار مسیحیت را به چالش کشید. این یه جمله تاریخی مهمیه که یک تحول خیلی بزرگ و گسترده‌ای رو در مقیاس بزرگ توصیف می‌کنه. اما خب این یه توصیف خیلی کلیه، دور از اون اتفاقی که اصطلاحاً روی زمین یا وسط میدون رخ داده. آدم‌ها با این اشیاء انتزاعی مثل پیشرفت علمی یا اقتدار مسیحیت که رابطه برقرار نمی‌کنن. اونا فقط با آدم‌های دیگه و اشیاء واقعی و اطلاعاتی که به هم میدن و از هم می‌گیرن رابطه برقرار می‌کنن. پس انگار دو تا سطح تحلیل مختلف داریم. یکی اون تصویر کلی که ما از یک روند تاریخی به یک پدیده فرهنگی می‌بینیم، مثلا انقلاب مشروطه. و یکی هم تک تک رفت و آمدها و تعامل‌ها و بدبستونایی که بین تک تک آدم ها در طول زمان اتفاق میفته و نتیجهش رو توی اون گزاره یا گزاره های کلی بیان میکنیم. خب اولین ایده یا ابزار مفهومی که باید تو ذهن داشته باشیم اینه: فرهنگ به عنوان میم. یک گروهی از انسانشناسا و زیستشناسا تقریبا همزمان به یه ایده مشترکی رسیدن که میگفت شاید بشه انتقال فرهنگی ایده ها رو تا یه حدی شبیه به وراثت ژنتیکی توضیح داد و از همون ابزارهای تحلیلی و ریاضیاتی که توی زیستشناسی تکاملی سالیان طولانی ازش استفاده شده بود بشه اینجا هم استفاده کرد. تو زیستشناسی تکاملی با یک روشهایی مدل سازی کرده بودن که چطوری و تحت چه شرایطی یک ژن میتونه توی یک جمعیت غلبه پیدا بکنه و حالا این زیستشناس‌ها و انسانشناس‌ها گفتن شاید بشه انتقال فرهنگی ایده ها رو هم با این مدل سازی بهتر بفهمیم. اونا میگفتن ما یه ابزار مفهومی و ریاضیاتی داریم به اسم معادلات ژنتیک جمعیت که میاد تکثیر و روند تغییرات ژن‌ها رو توی یک جمعیت بررسی میکنه، تحلیل میکنه. و فکر کردن که خب جاهای دیگه هم اگه شرایط خاصی برقرار باشه میشه از همین ابزارها استفاده کرد. اون شرایط چی هن؟ مثلا اینکه یه واحدهای انتقالی داریم به اسم ژن. دوم اینکه این واحدها نسخه ها و ورژن های مختلفی دارن، مثل واریانت های ژنتیکی. و سوم اینکه یک مکانیزم انتقال داریم که بین این واریانت ها اصطلاحا انتخاب میکنه. بعد اومدن گفتن که خب تو انتقال فرهنگی ما میبینیم که کلی ایده ها و برداشت ها و مفاهیم داریم. گفتن اینا رو تشبیه میکنیم به ژن. اسمش هم با تقلید از ژن توی انگلیسی که بهش میگن جین گذاشتن میم. و بعد گفتن که هر کدوم از این ایده ها یا میم ها کلی واریانت های مختلف دارن، یعنی نسخه های نسبتاً مشابهی از یک ایده. این واریانت ها بین آدمایی که در یک گروه یا یک جامعه زندگی میکنن منتقل میشن. باز اگه تشبیه بکنیم یه چیزی مثل تولد و توالی نسل. این ایده ها یه آثار بیرونی دارن، با ایده ها و مفاهیم دیگه رابطه برقرار میکنن. آدما بر اساس این مفاهیم و ایده ها عمل میکنن و به تدریج طی چرخه های خیلی زیاد میبینیم که بعضی روندها شکل میگیره. آدما دقیقاً اون ایده یا اطلاعاتی رو که گرفتن منتقل نمیکنن. بعضی چیزا رو بهتر میگیرن، بهتر ذخیره میکنن، بهتر حفظ میکنن و بهتر هم منتقل میکنن. مثلا یه جوک یا یک آهنگ مثال خوبیه برای یه میم. میم هم مثل ژنه، شبیه یه برنامه کامپیوتریه که میگه منو کپی کن. یه بار که اون جوک یا اون آهنگ رو بشنوی تو حافظت میمونه و منجر به یک رفتارهایی میشه، مثل اینکه جوک رو برای کسی دیگه ای تعریف بکنی یا آهنگ رو زمزمه بکنی و بعد این باعث میشه کپی های دیگه ای از اون میم جاهای دیگه ای تکثیر بشه و همینطور الی آخر. البته حواسمون باشه که این تشبیه ایده ها و اصطلاحا واحدهای فرهنگی به ژن حداقل تا امروز فقط یه تشبیهه، یک ابزار فکریه که کمک میکنه ایده های تازه‌ای باش بسازیم. با این ابزار میتونیم تولید و انتقال ایده ها و فکرها و مفاهیم رو به یه شکلی بهتر بفهمیم. یا حتی بتونیم شاید مدل سازیشون بکنیم. میتونیم از این بگیم که یک ایده‌ای توی این جامعه پایداره یا پایدار نیست، همونطوری که در مورد یک ژن توی یه جمعیت صحبت میکنیم. مفاهیم مذهبی و هنجارها و احساسها و رفتارهای مرتبط با اونا هم ظاهراً جزو میم‌هایی بودن که خیلی خوب تکثیر می‌شدن و خیلی پایدار بودن. برای همین هم است که این همه فرهنگ های مختلف مثلا به ارواح نامرئی اعتقاد دارن، ولی به سختی میشه یه جایی رو پیدا کرد که مردمش باور داشته باشن آدما در طول خواب جای بدنشون، جای اعضای بدنشون عوض میشه. یا مثلا این ایده که اشباح و ارواح نیاکان تو رو میبینن، رفتارت رو میبینن و اگه از همسایه دزدی بکنی تو رو قضاوت میکنن، ظاهرا پایداری بیشتری داره. پس این یک ابزار بود، فرهنگ به عنوان یه مجموعه ای از میم ها. ابزار بعدی قالب‌ها یا تمپلیت‌های فکریه که یه تصویری از این به ما بده که چجوری فکر می‌کنیم. خب تا اینجا گفتیم که آدم‌ها ایده‌ها رو به هم منتقل می‌کنن. یعنی توضیح اولیه و دم دستیمون این بود که مثلا آدم بزرگا دور و بر بچه‌ها یه رفتارهای خاصی می‌کنن و بچه اون رفتارها رو می‌بینه و یاد می‌گیره و به تدریج مغزش با اون اطلاعات پر میشه. یعنی تصورمون از انتقال فرهنگی یه فرایند یک طرف است. اصطلاحاً یک فرایند غیر فعال یا پسیوه که بچه فقط اطلاعات رو میگیره. این تصویر مزیت بزرگش اینه که خب تصویر ساده و قابل فهمیه و عیب بزرگش هم اینه که کاملا غلطه. اول اینکه بچه‌ها همینطور هر اطلاعاتی که دور و برشون باشه رو جذب نمی‌کنن. اگه یک کمی دقت بکنیم می‌بینیم که خیلی فعالانه مدام در حال فیلتر کردن اطلاعاتن. فقط یک بخش‌هایی از اطلاعات محیط رو می‌گیرن و بخش‌های دیگر رو رها می‌کنن و بعد اینکه همه اطلاعات رو هم به یک شکل جذب نمی‌کنن. یه مثال بزنم. شما دستور زبان مادریتون رو چجوری یاد گرفتین؟ دستور زبان یه سیستم خیلی پیچیده‌ایه که یه نفر خارجی اگه بخواد یادش بگیره باید مدت‌ها تلاش بکنه تا اونو یاد بگیره. اما هر بچه‌ای به صورت ناخودآگاه بدون اینکه بدونه داره یه چیزی رو یاد می‌گیره و بدون اینکه تقلای خاصی بکنه، فقط همین که دوروبر کسایی باشه که به اون زبان حرف میزنن اونم یاد میگیره. حالا اینو مقایسه بکنین با یاد گرفتن ریاضی. اول اینکه موقع یاد گرفتن ریاضی دقیقاً میدونیم که داریم یه چیزی یاد میگیریم و باید کلی هم تلاش بکنیم. فهم یه اتحاد جبری ساده هم همینجوری خود به خود به دست نمیاد. برای بیشتر افراد اگه یه نفر مفصل و قدم به قدم اونو توضیح نده هیچ وقت خودشون نمیتونن درکش بکنن. پس اطلاعات مختلف رو با روش‌ها و در سطوح متفاوتی درک میکنیم. چرا این موضوع خیلی مهمه؟ دلیل این تفاوت بین یاد گرفتن زبان و یاد گرفتن ریاضی اینه که مغز ما آمادگی‌های متفاوتی برای یادگیری چیزهای مختلف داره. مغز ما یه طوری ساخته شده که تو زمان مناسبش بین سنین 1 تا 6 سالگی همین که در معرض یک زبان قرار بگیره میتونه یادش بگیره. یا با یک سرعت و ریتم متفاوتی میتونیم روابط اجتماعی رو یاد بگیریم. اما ریاضی اینجوری نیست. نکته اینجاست که تو تمام اون چیزایی که ما انگار از قبل آمادگی یادگیریشو داریم، این توانایی در ما هست که وقتی یه چیزی رو یاد گرفتیم ازش فراتر بریم. یه بچه به تدریج با شنیدن و تکرار حرف زدن آدمای دور و برش حرف زدن رو یاد میگیره. معنی اون فراتر رفتن اینه که وقتی زبان رو یاد گرفت میتونه حالا حرف خودش رو بزنه. میتونه با اون اطلاعات قبلی حالا یه چیز تازه‌ای درست بکنه. این نکته تو خیلی از زمینه‌ها دیده میشه و معمولاً هم بهش توجه نمی‌کنیم. مثلا به اطلاعات ساده و اولیه‌ای که ما از حیوانات داریم فکر کنید. بچه‌ها خیلی زود و معمولاً از طریق والدین یاد می‌گیرن که حیوانات مختلف به شکل‌های متفاوتی تولید مثل می‌کنن. کبوتر تخم می‌ذاره، گربه بچه به دنیا میاره. اما یه نکته هست که هیچ کس به بچه نمیگه و خود بچه اونو می‌سازه. وقتی به بچه میگی که این گربه که الان چاقه بچه تو شکمش داره و به زودی بچه هاش به دنیا میان، خودش میفهمه و اصطلاحاً استنتاج مستقیم میکنه که نه فقط این گربه، همه ی گربه ها بچه به دنیا میارن. این یه مثال ساده است از این که ذهن ما فقط یه ظرف خالی نیست که اطلاعاتو مثل آب بریزیم توش، بلکه ذهن ما هم اطلاعات خاصی رو بهتر و سریعتر دریافت میکنه و هم با اون اطلاعات خاص یه کارهای انگار از پیش مشخصی میکنه. یعنی ذهن ما یک روشهایی داره که اطلاعات رو چجوری نظم بده و همینا بهش اجازه میده که وقتی یک اطلاعات تازهی به مغز رسید بتونه باهاش کار بکنه، سریع بذارتش توی یک قالبهای از پیش معلومی و بعد شروع بکنه به مقایسه و نتیجه گیری. مثل اینکه یه فرم از پیش معینی مثل یه فرم اداری برای ویژگی‌های حیوانات تو ذهن بچه‌ها وجود داره. حتما هم تأکید بکنم که این فقط یک تشبیه برای بهتر فهمیدن فرایند کار مغز. فرض بکنین یه حیوان تازه‌ای رو بچه نشون میدین. اینکه این شیر دریایی بابا جون. کاری که بچه به صورت ناخودآگاه انجام میده میشه یک چنین توصیفی ازش کرد. انگار یک دایره المعارف توی ذهنش داره و توی اون دایره المعارف میاد یک مدخل تازه باز میکنه به اسم شیر دریایی و بعد احتمالاً توصیف ظاهرش رو توی اون مدخل میذاره. در طول سالها هر چقدر فکت‌های بیشتری درباره شیر دریایی یاد بگیره یا هر تجربه‌ای در ارتباط با این موجود داشته باشه باعث میشه این مدخل مفصل‌تر بشه. علاوه بر اینا یه چیزای دیگه‌ای هم توی این مدخل میذاره که ما لزوماً بهش نگفتیم. لازم نیست بهش بگیم که همه شیرهای دریایی مثل هم و به یک روش تولید مثل می‌کنن. چرا لازم نیست؟ چون مثل اینه که توی ذهنش یه تمپلیتی، یه چیز شبیه فرم اداری داره. مثلا فرمایی که برای حیوانات استفاده میکنن یه شباهتایی با هم دارن. فرم ذهنی که برای شیر دریایی پر میکنه با فرمی که مثلا برای پیچگوشتی پر میکنه یا فرمی که برای شخصیت بابا بزرگش پر میکنه متفاوته. همین فرمهای انگار از قبل معینه که باعث میشه یه سری تعمیمها و استنتاجهای مستقیم شکل بگیره. مثل اینکه روز اول که فرم شیر دریایی رو از نوع فرم‌های مربوط به موجودات زنده پر می‌کنیم، برای روش تولید مثل جلوی یک گزینه رو تیک می‌زنیم و بعد هر شیر دریایی دیگه هم ببینیم همین فرم تو ذهنمون میاد جلو. ما مدت‌های خیلی طولانی فکر می‌کردیم که مغز عضو ساده‌ایه. تصور ما این بود که بجز بخش‌هایی که ماشین‌آلات و سیستم‌های بدن رو کنترل می‌کنن، وقتی آدم متولد میشه بقیه مغز یه فضای خالی بزرگه که قراره با فرهنگ و آموزش و تجربه های شخصی حالا هرچی و هر نوعی که هست پر بشه. خیلی نمیدونستیم که ذهن چطور توسعه و گسترش پیدا میکنه. این تصویر رو گاهی به اسم لوح سفید یا بلانک سلیت اسم میذارن. مغز ما یک لوح سفیدیه که تجربه هامون روی اون نوشته میشه. اما حالا بیشتر درباره ذهن میدونیم. همه چیز رو نمیدونیم. اما یه چیز روشن شده. هرچی بیشتر درباره مغز و روش کارش کشف میکنیم، کمتر میتونیم اون تصویر لوح سفید رو باور بکنیم. همه یه کشفیات علوم شناختی ما رو به این سمت میبره که لوح سفیدی در کار نیست. امروز روشنه که ذهنای ما اصلا اینطوری ساخته نشده که هر نوع اطلاعاتی رو که فرهنگ یا محیط بیرون جلوی ما میذاره کسب بکنه یا جذب بکنه. قرار نیست که هر چی تو محیط هست یاد بگیریم. این فقط به ما هم محدود نمیشه. از یه سوسک بگیر تا یه زرافه یا من و شما نمیتونیم چیزی رو یاد بگیریم مگه اینکه یک مجموعه عظیمی از سیستم‌ها و تجهیزاتی از قبل تو مغز ما آماده باشن که اون اطلاعات مشخص رو بشناسن و کسب بکنن. ذهن ما آماده شده تا اطلاعات و تجربه های خاص و مشخصی رو تو محیط بشناسه و اونا رو تشخیص بده. یعنی میتونیم اطلاعات، تجربه ها و مفهوم های خاصی رو با یک انواعی از تنوع بینشون تشخیص بدیم و مفهوم سازی بکنیم، از جمله انواع مشخصی از ایده های مذهبی رو. اینو بعدم بیشتر توضیح میدم، نکته کلیدی و مهمیه. اما همینجا یه سوال مطرح میشه. آیا معنی این حرف اینه که دین و مذهب ذاتیه و مثلا توی ژن‌های ماست؟ اگه این سوالو از یه زیستشناس تکاملی بپرسید میگه که این سوال بی‌معناییه. اما خب مهمه که بدونیم چرا میگه این سوال بی‌معنیه. به جای دین و مذهب به توانایی‌های دیگه انسان و کارهای دیگه‌ای که آدمیزاد میتونه انجام بده نگاه بکنیم، یا همه چیزهای دیگه‌ای که بالقوه میتونه روی آدم اثر بذاره. مثلا همه ما مستعد اینیم که سرما بخوریم. همه ما مستعدیم که ملودیا و آهنگای مختلف رو در یک حدی حالا کم و زیاد به خاطر بسپریم. ما میتونیم سرما بخوریم چون اعضای تنفسی داریم و این سیستم تنفسی یک بستر مناسبی رو در اختیار کلی از عوامل بیماریزا قرار میده، از جمله ویروسا و باکتریایی که باعث سرماخوردگی میشن. ما میتونیم آهنگا و ملودیا رو راحت حفظ بکنیم چون بخشی از مغز ما میتونه یک زنجیره‌ای از صداها رو با فرکانس‌های مشخص و با روابط نسبیشون ذخیره بکنه. چیزی به اسم ژن سرماخوردگی یا ژن ملودی نداریم. اون چیزی که توی ژن‌ها هست یک مجموعه فوق‌العاده عظیمیه از دستورالعمل‌ها یا دستور تب‌های شیمیایی که قراره یک ارگانیسمی بسازن که سیستم تنفسی داره و تو مغزش اتصالای پیچیده‌ای داره. ژن‌های معمولی به یه آدم معمولی یه جفریه میده و همینطور بخش شنوایی مغز. اگه توی یک محیط استریل زندگی بکنیم هیچ وقت سرما نمیخوریم، اما امکان سرما خوردن همیشه تو ما هست. داشتن یک مغز معمولی انسانی معنیش نیست که شما حتما دین هم دارید. فقط معنیش اینه که شما میتونید چنین ایده های دینی رو که جلوتر دربارشون میگم کسب بکنید. این دوتا با هم فرق داره. خب برگردیم به اول. اصلا چرا این حرفا رو درباره ذهن زدم؟ گفتم سوال اینه که اصلا چرا دینا وجود دارن؟ چرا اینقدر متنوعن؟ یه چیزایی بین یه گروهشون مشترکه، یه چیزایی دیگه تو گروه دیگه مشترکه و این وسط مثل چند تا نمودار مجموعی کلی همپوشانی و همینطور کلی نقاط تفاوت و تمایز دارن. گفتم که در مقابل سوال این که چرا دین به وجود اومده، چند تا جواب خیلی رایج هست. این که گفتن دین‌ها به وجود اومدن چون آدم برای بعضی چیزا نیاز به توضیح داشته، یا اینکه دین‌ها به آدما آرامش میدن یا مایه نظم و نظام اجتماعن. تو این اپیزود از این گفتم که دین‌ها خیلی متنوعن، انقدر که گاهی به نظر میرسه هیچ وجه مشترکی بینشون نیست. ولی اینو هم گفتم که این تنوع خیلی طبیعیه. ایده‌ها تو ذهن آدم‌ها مدام داره تکثیر میشه و تحول پیدا میکنه. و بعد وقتی به سیستم فکر کردنمون دقت کردیم، گفتم که ذهن ما یک مجموعه ای از ماشینالات و ابزارهای استدلال و ساخت توضیح داره که اگه اونا رو بشناسیم شاید بهتر بتونیم بفهمیم چرا توضیحات ادیان این شکلی هست. تو اپیزود بعدی میرم سراغ اون چند تا جواب پرتکرار دیگه و میخوام سعی بکنیم ببینیم به عنوان یه مریخی که تازه با آدم آشنا شده از این جوابها و توضیحها چه تصویری میتونیم از پدیده دین پیدا بکنیم؟ این اپیزود 35 پادکست پرسه، بخش اول از پرونده مکانیک ایمان بود. ممنون از همه شما که پادکست پرسه رو میشنوید و همچنان دنبال میکنید و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، قهوه دیسترو و مجموعه تجربه زندگی. آدرس شبکه‌های اجتماعی و همینطور منابع این پرونده رو میتونید توی توضیحات پادکست پیدا بکنید.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.